بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. شبکه جانی ولایت در خدمت شماست و برنامه ترسمان تاریخی رو هم اکنون مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. کاملا در خدمتون هستیم و این برنامه افتخار هم می‌کنه که بتونه پاسخگوی سوالات تاریخی شما در بعد مباحث اسلامی و ارتباط با تاریخ اسلام این افتخار رو داشته باشه و در خدمت شما هست. انشالله میتونید در صورتی که سوالی براتون مطرح ارسال بکنید و از ظرفیت برنامه و رهنمود کارشناس محترم انشالله استفاده بکنیم و در پاسخ به سوالتون مبادرت بشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که انشالله از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که تشریف دارن. دارم انشالله که همواره موفق و سربلند باشن و معید به تأییدات خاص خداوند متعال و مشمول دعاهای خاص مولا و سرورمون امام عصر انشالله همه باشیم.
انشالله. جناب استاد، حالا طبق روال که سوالاتی مطرح میشه بخشی از اون مناسبتی هست و بخشی هم این گونه نیست و هر سوالی هم که از عزیزان مطرح بشه در اولویت مباحث و سوالات هست و انشالله مطرح خواهد شد. یک از سوالات وارده اینه که اصلا فدک چه اهمیتی داشت که محل نزاع ابوبکر و فاطمه زهرا سلام الله علیها شد و اگر واقعا اینقدر اهمیت داشت چرا امام علی علیه السلام در دوران خلافت خودشون فدک رو پس نگرفتن؟
بله، یادم هست هفته قبل یک چنین پرسشی مطرح شد و نیمه تمام ما اجمالا اشاره کردیم و خب مجالی هست انشاءالله در حد فرصت برنامه اشاراتی داشته باشم. بینندگان عزیز، اگر بخوان فدک رو به صورت ریشه‌ای بدانند که از کجا پیدا شد، اصلا نام فدک و عنوان فدک و قصه فدک، طبعا باید در تاریخ اسلام حوادث سال 7 هجری رو دنبال بکنن. در سال 7 هجری غزوه مهم خیبر رخ داد و غزوات تابع خیبر به تبع شیطنت هایی که یهودیان ساکن خیبر داشتن می کردن، به خصوص بعد از اینکه دیدن صلح حدیبیه منعقد شده و نوعی اطمینان خاطر برای مسلمان‌ها پیدا شده که از ناحیه مشرکان مکه فعلا تا 10 سال اینها آسوده خاطر هستند، اونها نگران شدند که به هر حال اسلام رو به گسترش توسعه بگذارد و طبیعتا بر اونها به خصوص برای احبار و اون سرانشون عالمان آلوده‌شون که اسلام رو با موجودیت خودشون معارض می دیدند، لذا اینها در پی تحرکاتی برآمدند از اون قبیله قطافان به خصوص که در نزدیکی های خیبر هم بود استفاده کردند. چند هزار نفر از اونها به رهبری عیینه ابن حصن فزاری که آدم به هر حال ناسالمی بود، از اون رؤسای جاه طلب قبائل بود، از این استفاده کردند و به هر حال پیامبر اکرم حرکت کردند و جریان خیبر خب پیش رفت و با رشادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خصوص اون قلعه ای که راهگشا شد برای فتح دیگر قلعه ها، حالا در نام اون قلعه معروف به قلعه قموس هست، گاهی از همین دیگر هم گفتن، شهرت بر این هست، اون قلعه رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه فتح کردند با قتل مرحب یهودی، مرحب که پهلوان بود آمد و بعد در قلعه رو امیرالمؤمنین بعد از قتل اون مرحب در قلعه رو کندند و سپاه وارد قلعه شدند و تصرف شد و این دیگه راهگشا شد برای فتح دیگر قلعه ها، چون که قلعه خیبر که گفته میشه مجموعه ای از قلعه ها بود، یک منطقه بود خیبر و مجموعه ای از قلعه ها در اینها ساخته شده بود، گاهی قلعه بزرگی درونش قلعه های کوچک دیگری هم وجود داشت، یعنی در اون حول و حوش دژی که قلعه داشت و خب این قلعه ها فتح شد یکی پس از دیگری. به دنبال فتح خیبر چند منطقه یهودی نشین دیگر در نزدیکی های خیبر وجود داشت که اونها هم فتح شد، منتها فتح بعضی از اونها با جنگ بود، بعضیش هم با صلح. مثلا در وادی القرا ظاهرا یک جنگی صورت گرفت، اما در تیما و فدک اینطور نبود. به خصوص فدک وقتی که دیدن پیامبر اکرم بر یهود خیبر که خب خیلی قدرتمندتر از یهود فدک بودن پیروز شد، اینها اعلام کردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله که ما حاضریم با شما صلح بکنیم. از نظر احکام اسلامی و آیاتش هم در سوره مبارکه حشر هست، وقتی که دشمن صلح میکند و حاضر میشه که کنار بیاد با دولت اسلامی بدون جنگ، اگر منطقه‌ای به دست دولت اسلامی بیفته از باب فیع خواهد بود. اون آیات شریفه و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى در سوره مبارکه حشر بیانگر این حکم هست. اگر از مقوله فیع باشد دیگه در تصرف حاکم اسلامی است، که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخصا در اون زمان، لذا اینها در اختیار پیامبر اکرم قرار گرفت، فدک به صورت خاص و به اصطلاح وادی القرا همینطور یا تیما همینطور. در خود فدک، در خود خیبر هم اون قلعه هایی که بعد از قلعه قموس به تصرف در آمد، در حقیقت با صلح به تصرف در آمد، مثل قلعه وطیق سلالم، اینها هم از مقوله فی حساب میشه، چون بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاد، اینها صلح کردن، تسلیم شدن در حقیقت. اما خود قلعه مثلا قموس چون از با جنگ به دست آمده بود، حکمش حکم غنیمت داره که خمسش به رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسه. در سوره مبارکه بدر آیش آمده که وعلم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول وللقربى تا آخر آیه. پس فدک از این بابه، فدک چون فیع بود در اختیار پیامبر بود، بعد از جریان از میکنم که فدک که دوستانم آیه شریفه رو آوردن از سوره مبارکه حشر، از میکنم که آیه آوات ذالقربا حقه از سوره مبارکه اسراء نازل شد، که عزیزان بیننده بد نیست اگر به روایات ذیل این آیه آت ذل قربا حقه در سوره مبارکه اسراء مراجعه کنند، هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه. عرض میکنم که این جریان آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر الهی که به واسطه جبرئیل ابلاغ شد، فاطمه سلام الله علیها رو فرا خواند و در حضور شهودی، خب مسئله خانوادگی بود، در حضور شهودی که امیرالمؤمنین بود، حسنین بودن، ام ایمن بود، در حضور اینها فدک رو واگذار به فاطمه سلام الله علیها کرد. اختیار فدک به فاطمه سلام الله علیها داده شد. از روایاتی برمیاد نوعی قدردانی بود به پاس خدماتی که مادر فاطمه جناب خدیجه سلام الله علیها در راه گسترش اسلام کرده بود، تمام اموالش رو صرف گسترش اسلام کرد، لذا خداوند متعال نوعی قدردانی کرد از خدیجه که فرمود فدک به فاطمه سلام الله علیها داده بشه. این مضمون روایاتی است که شیعه و سنی نقل کردن. و خب تا زمان رحلت رسول خدا فدک در اختیار فاطمه سلام الله علیها بود. گزارش ها در این باره متعدده و وکلایی یعنی کارگزاران فاطمه سلام الله علیها در فدک داشتند که اونجا زراعاتش رو عرض میکنم که مدیریت میکردن و محصولش رو میفروختن، از محصول اونجا و سود محصول اونجا وقتی که به مدینه آورده میشد، خب گزارش ها گاهی تا 70,000 دینار گاهی آمده. این رو مرحوم ابن طاووس در کتاب کشف المحجه لثمرة المحجه اونجا به فرزندش نوشته، اون کتاب رو کتاب ارزشمندیه. در حقیقت نوعی وصیت هست، وصایا و سفارش ها و نصائحی هست که مرحوم ابن طاووس رو فرزندش میکنه. اونجا اشاره میکنه به این درآمد کلان فدک که از 40,000 تا 70,000 حالا درهم یا دینار من تردیدی دارم، ایشون میگه درآمد فدک بود. خب در زمان پیامبر خیلی به کار می اومد، اما خب گزارش ها راجع به نوع زندگی فاطمه به هیچ وجه تأیید نمی کنه که صرف زندگی شخصیش می کرد اینها رو، با اینکه در ملکیت او بود، اما همون زندگی زاهدانه ای که عرض می کنم که مطلوب خود فاطمه، مطلوب پیامبر اکرم بود که در حد اقل مردم زندگی میکردن. متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و قصب خلافت در مدت بسیار اندکی، این مدتش رو از ابن ابوالحدید استفاده میکنیم. آقای ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه تعبیر 10 روز رو داره. فکر میکنم این نقل رو از اون کتاب ابوبکر جوهری آورده. من جهت توضیح اجمالا به بینندگان عزیز عرض میکنم، آقایی بوده به نام ابوبکر جوهری، از علمای اهل سنت در قرن 4 300 خورده وفاتشه. ایشون آثاری داره، مثلا کتاب الثقیفه یه اثرش بوده، الفدک یه اثرش بوده. اینها به دست ابن ابوالحدید معتزلی که از علمای اهل سنت قرن 7 هست، 670 خورده وفاتشه، به دست او رسیده.
شارح نهج البلاغه.
بله، شارح معروف نهج البلاغه و معتزلی مذهبم بوده و بخش‌های زیادی از این دو کتاب رو در شرح نهج البلاغه آورده، به مناسبت استفاده کرده و نقل کرده. و فکر میکنم این گزارش هم از اون کتاب هست که ابن ابوالحدید نقل میکنه که 10 روز بعد از وفات پیامبر کارگزاران و وکلاء فاطمه از فدک توسط ابوبکر اخراج شدند و فاطمه سلام الله علیها حرکتش را آغاز کرد برای بازپسگیری این حقش، که این حرکت در 2 مرحله حداقل بود. یک مرحله دیدار خصوصی با ابوبکر هست که ابوبکر قانعش کرد. خب این در زمان پیامبر در تحت تصرف من بوده و شهودی هم دارم و عرض میکنم که هم قاعده ذلیت شامل میشه و هم شهودی که به هر حال وجود داره. و ابوبکر به ظاهر قانع شد، سندی نوشت مبنی بر اینکه فدک متعلق به فاطمه است. این گزارش رو در کتاب شریف کافی داریم. عزیزان بیننده، در کتاب شریف کافی در اون بخش مربوط به تاریخ امام کاظم سلام الله علیه این گزارش آورده که جناب حضرت امام کاظم سلام الله علیه در مجلس مهدی عباسی بود. مهدی عباسی نشسته بود برای رد مظالم مثلا و دادخواهی. امام کاظم علیه السلام نظاره میکرد، فرمود که ما بال و مظلمتنا لا ترد، چرا اون دادی که و ستمی که بر ما رفته این رو بر نمیگردن. او گفت چیه؟ فرمود فدک. گفت قصه فدکی، حضرت اینا رو نقل کرد، جریان فدک رو نقل کرد تا رسید به اینجا که فاطمه سلام الله علیها رفت نزد ابوبکر و او هم سند رو نوشت و وقتی که خارج شد از نزد ابوبکر مواجه شد با خلیفه دوم عمر ابن الخطاب، مواجه شد با فاطمه سلام الله علیها و گفت این چیه؟ فاطمه فعبت ان تدفعها، ابا کرد که این برگر رو بده به صلاح خلیفه دوم و او از دست فاطمه گرفت کشید و نگاه کردید که چنین چیز ابوبکر نوشته، آب دهان انداخت طبق نقل امام کاظم علیه السلام روی اون نوشته ها و پاکش کرد، پاک کرد از میکنم تفلفیه و محاها و خرقها، سه کار کرد، آب دهان انداخت و پاک کرد و پاره کرد اون رو. و خب فاطمه سلام الله علیها با این وضعیت ناامید برگشت به منزل. گام دیگر فاطمه سلام الله علیها دیگه ناچار شد در مسجد حضور پیدا کرد و اون خطبه معروف فدکیه رو ایراد کرد که غالبا در همون روزها بوده، همون روز 10 شاید بوده، 11 بوده، ولی بالاخره بلافاصله بعد از این اقدام که این رو هم متن خطبه رو ابن ابوالحدید نقل میکنه در کتب مختلفی آمده، از جمله در بلاغات النساء ابن طیفور و دیگر منابع اون متن خطبه آمده که خود معروف خطبه فدکی است که از زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شدند، فی لمت من نسائها یا نساء بنی هاشم، زنهای دور حضرت احاطه کرده بودند و پشت پرده قرار گرفتند و ناله ای کردند که اهل مسجد رو به گریه آوردند و حضرت شروع کرد اون خطبه غراء فدکیه که خب عزیزان بیننده میتونن به متن خطبه مراجعه بکنن. اونجا متاسفانه نوع برخورد ابوبکر این بار من فکر میکنم با تشجیع عمر ابن الخطاب این انجام شد، یعنی او بالاخره کسی بود که تحریک میکرد، تشجیع میکرد. نوع برخورد ابوبکر در مسجد با خواسته فاطمه و اون چه که در منزل انجام داده که سند رو نوشت و داد به فاطمه، زمین تا آسمان متفاوته. و اینجا فاطمه سلام الله علیها مواجه میشه با تعابیر اهانت‌آمیز، از جمله اونجایی که ادعا میکنه که این ارث به اصطلاح چی بوده، پیامبر بوده، ابوبکر ادعا کرد و ما از پیامبر شنیدیم که فرمود ما انا معاشر الانبیا لا نورث فما ترکناه صدقه، ما گروه پیامبران ارث از خود به جا نمیگذاریم و اونچه که باقی میمانه صدقه هست و اینها. و فاطمه احتجاج قرآنی میکند به آیات مربوطه به و ورث سلیمان و داوود امثال اینها احتجاج میکنه و بعد عرض کنم که شهود رو مطرح میکند و اینکه امیرالمؤمنین حسنین ام ایمن متاسفانه با یک پاسخ اهانت‌آمیزی از ناحیه خلیفه اول مواجه میشه که من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز این تعبیر، منتها تاریخ متاسفانه گزارش کرده برای ما که گفت مثل روباهی که شاهدش دو میشه این تعبیر رو متاسفانه. و خب فاطمه سلام الله علیها دل شکسته از مسجد دوباره برگشت به منزل، اون جملاتی که در منزل خطاب به امیرالمؤمنین میکند که یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین، که چه شده تو را که در منزل نشسته ای و زانو به بغل گرفته ای، که گاهی میگن که گویا این اعتراض فاطمه به علی است. خیر، قطعا اعتراض به علی نیست، اعتراض به وضع زمان است، در و رنج نامه ایست در بیان فاطمه، به حساب گویه ای همراه با رنج درون هست که خود به اینکه ببین وضعیت به چه گونه رسیده که من رفتم از میکنم که اون چه که حق من بوده و روزی بچه هام بوده این رو طلب بکنم، با من چنین برخورد میکنم و تو رو هم چنین خانه نشین کرده اند و اینها. این قصه فدک تا اینجا و متاسفانه بازپس داده نشد، دست خلفا بود تا زمان عثمان که دیگه اوج از میکنم که ظلم در زمان عثمان. چرا؟ چون فدک رو به دست به ملک شخصی کسی مثل مروان درآورد که دامادش بود. اینو همه گزارش های تاریخی شهادت میدن که متأسفانه عثمان با فدک چنین کرد و در دست مروان بود تا زمان قتل عثمان. سال بیننده عزیز شاید ناظر به این دور است که حالا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به خلافت رسیدن، آیا اون حضرت فدک رو بازپس گرفتن یا خیر؟ با اینکه امیرالمؤمنین در شعار حکومتیشون فرمودن که هر مال ناحقی که کسی تصرف کرده باشد اون رو بازپس میگیرم حتی اگر مهریه زنان شده باشد، با فدک چه کرد؟ پاسخ این هست که این ملک شخصی امیرالمؤمنین و اولاد حسنین به ارث از فاطمه به حسنین میرسید، به فرزندان فاطمه سلام الله علیه و به امیرالمؤمنین میرسید. این سوال از امام صادق علیه السلام کردند. از زان بیننده میتونم به کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق که اصلا بابی راجع به این داره مراجعه کنن. اونجا از امام صادق سلام الله علیه میپرسن که چطور شد امیرالمؤمنین فدک رو پس نگرفت. فرمود که در مورد فدک کسی ظلم میکرد و کسی مورد ظلمی واقع شد، ظالم و مظلوم هر دو رفتن به محضر خداوند متعال و ظالم به عقوبتش رسید، مظلوم هم به پاداشش رسید. ولذا از اون کنم که امیرالمؤمنین کریمانه از کنار این رد شد. به عبارت دیگر حضرت میخواد بفرمود که این یک امر دنیایی و ملک شخصی بود که دیگه الان نیازی نداشتن به این ملک شخصی. اونها زمانی میخواستن که بحث از اون کنم که خلافت و حکومت پیش بیاد. این روایت هم دوستان زحمت کشیدن از کتاب علل الشرایع. و در اون نامه حضرت به عثمان ابن حنیف هم که در نهج البلاغه آمده، اونجا هم حضرت اشاره میکند که راجب فدک ما رو چه نیاز به فدک هست. اونجا به هر حال راجب فدک یک افرادی بخل ورزیدن، افرادی سخاوت ورزیدن، یعنی بالاخره ما به فدک به عنوان یک ملک شخصی که نگاه نمیکنیم. این یک نکته. اما مفهوم این سخن این نیست، این تاریخ راجب این قسمت ساکت هست. اما من عرض میکنم که این که میگیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه تصرف شخصی در فدک دیگه نکردن، مفهومش این نیست که اجازه داده باشن همچون دست مثل مروانی باشه. در تاریخ هیچ گزارشی در منابع شیعه و اهل سنت در این باره نیامده که امیرالمؤمنین از مروان گرفت نگرفت. اما با توجه به رویه و شعار امیرالمؤمنین حد زده میشه که امیرالمؤمنین از مروان پس گرفته، اما در مسیر استفاده عمومی و جزء بیت المال قرار داده، نه اینکه بیار جز املاک شخصی حسنین و فرزندان امثال اینها قرار بدین. حد زده میشه و خب البته دیگه بعد از شهادت امیرالمؤمنین و دوباره اینکه حکومت رفت به دست بنو امیه و معاویه، اینها فدک یک مسیر خاصی رو طی کرده، یک فراز و نشیب هایی داشته، دوباره به دست معاویه و مروان اینها افتاد تا رسید به اواخر قرن اول که به مدت بسیار محدودی، دو سالی که عمر ابن عبدالعزیز بر رأس کار بود، یکی از کارش بود که فدک رو به فرزندان فاطمه سلام الله علیها برگردوند تا دیگر ادوار که.
بسیار خوب، حالا در راستای این انشالله باز یه سوال دیگری هست که کاملتر بشه. در این حال واقعا دارای دقت‌ها و ریزکاری‌های این بحث فلک که وقتی که اموال در دست انسان‌های صالح قرار می‌گیره چه اتفاقی برای حتی معیشت عموم مردم به درستی انجام می‌گیره، و زمانی که یک امر خیری، یک امر اقتصادی درستی مورد غصب قرار می‌گیره، قاصبان چگونه از اون به عنوان یک امر فردی و شخصی استفاده میکنن و یک مسیر انحرافی در یک اقتصاد ایجاد میشه. اینا ریزکاری هست که حالا ما از بیرون وقتی نگاه میکنیم امروزه میتونیم با عقلی که داریم دقت بکنیم و بهش برسیم. انشالله در بخش بعدی که حالا خدمتون هستیم، سوالاتی که هست به این بخش هم یک اشاره خواهیم کرد و سوالات شما عزیزان پیش رو قرار خواهد گرفت و مد نظر این برنامه خواهد بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
چشمای گل خواب، چشم خونچه فرابه، کودکی بیتاب، حال مادر خرابه، کودکی بیتاب، حال مادر خرابه. ابرا پر ماتم، چشمای غنچه پر شبنم، با یه سایه بسته راه خونه رو گرفته، راه آشیونه رو نشونده، بغزه بی بهونه رو با کوچه ها شده بغضی غریبونه، سینشو میسکونه، از چادرش گرد و خاکا رو میسکونه، از چادرش گرد و خاکا رو میسکونه. اونی که چشماش مثل حیدر، اون که امیده دل مادر، مادرشو تا خونه میبره، با میگیره دستاش، دست سردشو میبینه، چشمه پر دردشو، کبودی های رخ زردشو، با کوچه ها شده
بینندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم. بخش دیگری از برنامه پرسمان تاریخی رو در خدمتون هستیم و انشالله در این بخش هم بتونیم از فرصت بهترین استفاده رو داشته باشیم و طرح سوالاتی که موجب افزایش دانش تاریخی ما و آشنایی با تاریخ اسلام هست، اونها رو مد نظر قرار بدیم و بتونه انشاءالله تأثیرات خودش هم در ساعت عمل برای ما داشته باشه. در ادامه بحث فدک که حالا استاد یک مقداری فرصتی که داشتن با تفصیلاتی بیان کردن و واقعا بهره‌مند شدیم، این سوال رو از محضر بزرگوارانشون داشته باشیم که جناب استاد، آیا منظور از حوائط سبعه همون فدک هست و یا چیز دیگری هست؟
خیر، منظور از حوائط سبعه همطور که از عنوانش پیداست، حوائط جمع حائط هست، معنای باغچه، مزرعه، یک باغی که به هر حال درش زراعت میشه، گاهی هم یک اتاقکی چیزی میساختن درش استفاده بکنن که اون مشربه گفته میشد. هفت باغ بود در مدینه که مربوط بود به یک یهودی به نام مخیریق، مخیریق که یکی از احبار یهودان بوده، یعنی عالم هم بوده از یهودیان مدینه، بعضی او رو از بنی قینقاع دونستن یا از بنو ثعلبه مشخصن از طوائف یهود مدینه. البته اگر از بنو قینقاع باشه، خب بنو قینقاع در سال دوم هجری، اواخر سال دوم بعد از جنگ بدر، اون کینه و عنادی که ورزیدن اسباب اخراجشون از مدینه رو خودشون فراهم کردند و اخراج شدن. اما این مخیریق گویا همچنان ساکن مدینه بود تا سال سوم، اواخر سال سوم، هنگام جنگ احد. وقتی که جنگ احد شد، به یهودیان موجود که گویا طبعا همون یهودیان بنی نظیر بودن، بقایای یهود و بنی قریظه، حالا فکر کنم در برخی از منابع دیدم که به بنی نظیر گفت که ما طبق پیمانی که با محمد صلی الله علیه و آله بسته ایم، ما اهل یثرب هستیم و هنگامی که خطر اینجا رو تهدید بکند، ما هم باید بریم به دفاع به کمک. و اونها بهانه آوردن، چون میدانیم جنگ احد روز شنبه اتفاق افتاد. حالا اینکه آیا شنبه هفتم شوال سال سوم یا پانزدهم شوال سال سوم اختلافی هست، اینو بهانه آوردن که امروز شنبه است و ما شنبه کاری انجام نمیدیم، و این هم خب فهمید بهانه است. اعلام کرد بهشون که من خارج میشم، میرم برای کمک به سپاه اسلام و برای دفاع از مدینه. آگاه باشید اگر من در این جنگ کشته شدم، اون چه که از اموال دارم متعلق به محمد صلی الله علیه و آله هست. اتفاقا آقای مخیریق آمد در احد شرکت کرد و یکی از شهدای 70 نفر جنگ احد هست، در حدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره او فرمود و ان مخیریق لخیر الیهود، مخیریق از بهترین یهودیان است. البته مفهوم این سخن این نیست که او مسلمان نشد، چون نقل هایی هم داریم در برخی از منابع تراجم داریم که او اسلم فاستشهد، مسلمان شد و سپس به شهادت رسید. و خب این باغ ها طبق وصیت مخیریق به رسول خدا صلی الله علیه و آله منتقل شد، در اختیار پیامبر اکرم بود، پیامبر اکرم اونها رو وقف کرد. اتفاقا وقتی که در پیشینه وقف به لحاظ تاریخی کسی دنبال میکند، نام حوائط سبع میاد، یکی از جاهایی است که پیامبر چیزی رو خودشون وقف کردن به دستان مبارکشون. تا زمان حیاتشون خود رسول خدا صلی الله علیه و آله متولی این وقف بودن، بعد به فاطمه سلام الله علیها سپردن تولیت این وقف رو. و من جزم میکنم یکی از اون حوائط سبعه همین مشربه ام ابراهیم هست که بینندگان عزیز احتمالا نام اون رو شنیدن، به خصوص اونهایی که مدینه مشرف شده اند. مشربه ام ابراهیم، مشربه یعنی هم باغچه‌ای که درش ساختمانی هست، یکی از این هفت باغ بود که البته نامهای این هر کدوم باغها هم در کتب تاریخی آمده، هر کدوم نامی داشتن. و این مشربه همون جای بود که رسول خدا به خاطر اذیت هایی که دوتا از همسرانشون نسبت به ماری قبطیه داشتن و حسادت می‌ورزیدند، ماریا رو موقتا بردن در اون مشربه ساکن کردند. و چون ماریا صاحب فرزندی به نام ابراهیم شد، به ام ابراهیم معروف شد، لذا این مشربه مشربه ام ابراهیم مشهور شده و الان هم موجوده. منتها متاسفانه این وهابی ها برای اینکه مبادا کسی بره متبرک کنه خودش رو به اون مکانی که پیامبر رفت آمد داشت، درش رو بستن، به عنوان یک خرابه‌ای در مدینه الان موجوده. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله طبعا باید تولیت این وقف در دست فاطمه سلام الله علیها قرار می گرفت. اما از گزارش هایی که نشون میده که ابوبکر اون چه که پیامبر اکرم به جای نهاده بود از اموال تصرف کرد و منحصر به فدک نبود، حد زده میشه که این مشربه رو هم و همین حوائط سبعه رو هم تصرف کردن. البته بعدن گویا به دست عرض میکنم که اولاد فاطمه برگشت.
خب جناب استاد، من حالا قبل از اینکه باز یه سری سوالاتی که عزیزان مطرح کردن، الان سوالی هم که دستمون رسیده مطرح بکنم که از شود بزرگواری جناب آقای امیری از قزل حصار کرج سوال کردن و اینکه گفتن که ضمن اینکه خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب داشتن، گفتن که شما فرمودید که سند فدک رو خلیفه دوم پاره کردن، از طرف دیگه اینجوری میگن که این شخص داماد حضرت زهرا بوده. لطفا یه مقدار توضیح بیشتر بدید که این مسئله حل بشه.
فکر میکنم باز دو سه برنامه قبل بود این سوال مربوط به ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما مطرح شد و اشاره ای داشتم. بحث مشهوری است که ببینید دو سه تا دیدگاه وجود دارد درباره این مسئله که آیا عمر خلیفه دوم با ام کلثوم دختر فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرد یا خیر. خیلی از عالمان شیعه منکر وقوع این ازدواج هستند. یک دوم، اگر رخ داده باشد برخی معتقدند که ام کلثوم دختر فاطمه و امیرالمؤمنین علیهم السلام نبوده، بلکه ام کلثوم دیگری بوده. که برخی میگن که اون ام کلثوم بود که حاصل ازدواج ابوبکر و اسماء بنت امیس بود. اسماء بنت امیس چون بعد از شهادت شوهرش جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته با ابوبکر ازدواج کرد، حاصلش دو فرزند شد، یکی دختری شد به نام ام کلثوم و دوم محمد ابن ابی بکر که خب از شیعیان امیرالمؤمنین شد و بعدش هم شهید شد در عصر امیرالمؤمنین در مصر. و چون اسماء بعد از ابوبکر به همسری امیرالمؤمنین سلام الله علیه درآمد، طبیعتا فرزندان او هم فرزند خوانده امیرالمؤمنین محسوب می‌شدن. از این جهت مثلا تصور شده که فرزند ام کلثوم فرزند امیرالمؤمنین بوده. نکته سوم این که یک نقلی داریم که حکایت از این دارد که برفرض وقوع این ازدواج از روی اکراه صورت گرفت. دلیلش هم این هست که عمر خواستگار ام کلثوم بود و امیرالمؤمنین مخالف بود. عمر عباس عموی امیرالمؤمنین و عموی پیامبر رو دید و تهدید کرد، گفت که شما رو چه می شود، من اگر بخوام میتونم تمام امتیازات افتخارات شما رو از بین ببرم، چون عباس سابقه سقایت الحاج رو از زمزم آب میداد به حجاج، اونها از دوره جاهلیت، زمزم رو پر میکنم و این امتیاز از بین میبرم و نسبت به علی هم اقامه شهودی خواهم کرد برای اینکه سرقت کرده و حد الهی دربارش جاری میکنم. تهدید ضمنی کرد که من چنین کاری میکنم و اینها. عباس براشفت یعنی خیلی نگران و مضطرب و ترسان آمد نزد امیرالمؤمنین با اصرار که این تهدید کرده و تو امر ازدواج ام کلثوم رو به من واگذار. بلذا با اصرار عباس این ازدواج صورت گرفت و مدت اندکی هم بعد عمر توسط امیرالمؤمنین مظلوم شد و ام کلثوم برگشت به خانه امیرالمؤمنین. یک چنین گزارشی سرجمش این میشه که بر اولا درباره اصل وقوعش و اینکه ام کلثوم دختر فاطمه سلام الله علیها بوده اون بحث هست، ثانی هم برفرض رخ داده باشد یک چنین زمینه درش بوده، خب نشون میده پس رضایتی در میان نبوده، فضای تقیه و از میکنم که اجبار و اینها بوده که چنین ازدواجی رخ داده.
و قضیه فدک هم که یکی از مسلمات تاریخی است، قابل انکار نیست.
بله، همطور که عرض شد در حال منابع فراوان در این باره سخن دارن.
جناب استاد، 0919 و 553 هم آخر شماره این عزیز بزرگوار هست، سوال کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا بچه داشتن و بزرگشون کدوم بوده و اینکه حضرت علی قبل از حضرت زهرا همسر دیگری داشتن و و یه سوالی کردم در همین رابطه که مگه محمد میگن اینجوری که محمد حنفیه پسر بزرگترش هست؟
نه، ببینید سرجمع فرزندان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما 5 فرزند هست. بزرگترین از ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما در سال دوم اتفاق افتاد، ماه آخر سال دوم یعنی شب اول ذوالحجه. سال سوم امام حسن علیه السلام متولد شد. سال چهارم هجری امام حسین علیه السلام متولد شد، فاصله شون کم بود. و سپس دو دختر که معروف زینب سلام الله علیها سال پنجم هست و سپس ام کلثوم که ممکنه سال هفتم باشه. این 4 فرزند. و محسن که در هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه سلام الله علیها حامله بود به یا حامل بود به محسن سلام الله علیه و اون جریان هجوم به بیت فاطمه که متاسفانه منجر به سقط این جنین شد و شهادت محسن. پس پنجمین فرزندشون این چنین به شهادت رسید. 5 فرزند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه قبل از ازدواج با فاطمه هیچ ازدواجی نکرده بودند و فاطمه سلام الله علیها هر حال اولین همسر امیرالمؤمنین بود و البته فاطمه سلام الله علیها در آستانه رحلتشون از جمله وصایاشون به امیرالمؤمنین بود که به هر حال شما نیاز به همسر دارید، به خصوص برای فرزندان خردسالی که باقی میماندن وصیت کردن که با دختر خواهرم ازدواج کنه. خواهر بزرگ فاطمه زینب بود که دختری از او به نام امامه مانده بود، وصیت کردن فاطمه سلام الله علیها که با امامه بنت زینب ازدواج کن. و حدود 1 هفته بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها طبق وصیت فاطمه امیرالمؤمنین با امامه ازدواج کرد. اما محمد حنفیه فرزند خوله بود، بنت جعفر ابن قیس، مادرش به نام خوله بود و این رو متاسفانه در اون جریان جنگ های رده در زمان ابوبکر رخ داد، جنگ های ارتداد، قبائلی دست از اسلام کشیدند. متاسفانه ابوبکر این قبائلی که واقعا مرتد شده بودند با قبائلی که مخالف سیاسی ابوبکر بودند یعنی طرفدار حاکمیت اهل بیت علیهم السلام بودند، اینها رو با یک چوب راندن، اونها رو هم با چوب ارتداد راندن، از جمله همین قبیله خوله رو حمله کردن و خوله در اونجا اسیر شد، آورده شد به مدینه، به عنوان اسیر فروخته شد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوله رو به ظاهر خریدن اما با او ازدواج کردن به عنوان یک زن حره. در حقیقت خواستن به تاریخ اعلام بکنن که من قبول ندارم که تمام این قبائل مرتد بوده باشند. اگر مرتد باشن مشرکن، بله حکم اسیر روش بار میشه، اما اگر مسلمان باشه که مسلمانو اسیر نمیشه گرفت و به عنوان عمه و کنیز فروخت. و لذا گفته میشه این که محمد معروف محمد ابن حنفیه، چون این خانم خوله از قبیله بنو حنفیه بوده، این که گفته شده محمد حنفیه در تاریخ مانده از این باب که گفته به این جریان اشاره بشه که مادر او کسی بود که امیرالمؤمنین به رغم انف جریان خلافت با او ازدواج کرد، نه حکم کنیز رو برش بار نکرد و او طبعا فرزند بزرگ امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود، چون قبل از اون فرزندان فاطمه سلام الله علیه هم.
خب جناب سید صفی الله معصومی از کشور افغانستان یه سوالی کردن، البته سوالش میتونه سبقه مثلا اعتقادی کلامی چیزای دیگه هم داشته باشه و در برنامه دیگری هم مطرح بشه، ضمن اینکه خب بزرگواری فرمودن و عرض سلامی خدمت جناب عالی و دستاندرکاران و اینها داشتن و تقدیر و تشکرهایی که داشتن و ممنونیم از لطف ایشون، گفتن که از استاد بپرسید که لقب آیت الله العظما مختص امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلامه، حالا این برای مراجع تقلید هم گاهی به کار برده میشه، این به چه شکل میشه توضیح بفرمایید؟
حالا پرسش تاریخی نیست.
بله دقیقاً.
توی بله خطابات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و اینی که امروز گفته میشه از باب یک اصطلاح هست، نه اینکه اون مفهوم واقعی مد نظر باشه.
بله
به هر حال کسانی که پا جای پای خلافت و امامت ائمه علیهم السلام گذاشتن با عنوان نواب اونها مطرح هستن،
بله.
با عنوان آیه و نشانه از جریان امامت و استمرار جریان امامت در شیعه مطرح هستن که خود ائمه علیهم السلام ارجاع به اینها داده اند، مثل اون روایت امام صادق علیه السلام یا اون توقیع امام عصر که امام صادق و یا امام عسکری علیه السلام که ائمه علیهم السلام فقها عادل که حافظ نفسشون هستن، مخالف هوا هستن، مطیع امر مولا هستن، چنین کسانی فرمود فلل عوام ان یقلدو، عوام و مردم برن از اونها تقلید بکنند. یا امام عصر سلام الله علیه در اون توقیع معروف اسحاق ابن یعقوب و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، این گونه تعابیر که ارجاع معصومین به سمت فقهای با این اوصاف بوده، در حقیقت نا چون پا جای پای معصومین علیهم السلام میگذارن، از این باب این لقب به اونها داده میشه و اون معنای واقعیش بزرگترین آیه الهی، اگر عظما رو معنای تفضیل معنا کنیم قطعاً چنین چیزی مد نظر نیست.
یه عنوان مشیریه که به یک جایگاه و موقعیت خاصی اشاره میکنه
که از اون معنای لغوی خودش به تعبیر اصطلاح منسلخ شده.
منسلخ شده، درسته. جناب استاد عزیز، عرض شود که در کتاب‌های حدیثی اهل سنت گفتن که روایاتی دیده میشه که از ارتداد اصحاب بعد از پیامبر سخن گفتن.
بله.
حالا این روایت همون سخن شیعه رو که اونجا بحث ارتداد رو مطرح میکنه همونه یا نه؟
بله، اتفاقاً سوال مطرح شد، یادمی که هفته قبل یکی از دوستان به نقل از یک بیننده این مطرح کردم، من روایاتی رو آوردم تو این جلسه، حالا در حدی که فرصت بشه از این روایات من یکی دو تاشو اشاره میکنم و ارجاع میدم به از اونکانم که منابع حدیثی اهل سنت. این روایات با همون روایات ارتداد مطرحه و عجیبه که در کتاب، یعنی مطرح ترین به تعبیر خود اهل سنت صحیح ترین کتاب حدیثیشون که صحیح بخاری است، 25 روایت حدیث در اونجا آمده که مضمونش همین قصه هست که مسئله ارتداد اصحاب رو مطرح میکنه. یکی دوتا از این روایات من میخوانم، ازدان بیننده دقت بفرمایند حالا در حدی که فرصت اقتضا بکند. یک روایت که در صحیح بخاری باب فی الحوض جلد هفتم صفحه 208 حدیث 65-87 از ابو هریره نقل کرده، آمده که عن ابی هریره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينا أنا قائمون إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلي، والله قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا، والله قلت وما شأنهم؟ پرسیدم چی قصه؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. ترجمهش ادمان این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بنابر نقل ابو هریره میفرماد که فردای قیامت در حالی که من کنار حوض ایستاده ام به تعدادی از صحابه و اصحاب من میخوان بیان نزد من و از اون حوض و رحمت الهی بهره مند بشن، اونها رو بر میگردانم به طرف دیگری. میپرسم که اینها رو کجا میبرن؟ میگن که به خدا قسم اینها رو به سمت آتش میبرن. عرضه میکنم که مگه چه کرده اند؟ خطاب میاد که اینها بعد از تو مرتد شدند و بدعت ها گذاشتن. انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقری، برگشتن به پشت سرشون، یعنی به دور جاهلیت برگشتن، بدعت گذاشتن، به جاهلیت برگشتن. بعد گروه دیگری این گونه به سمت آتش میبرن. میپرسم اینها رو کجا میبرید؟ میگن به خدا قسم اینها رو به سمت آتش جهنم میبریم. عرض میکنم مگه اینها چه کردن؟ دوباره همون تعبیر میاد، انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري. بعد میفرماد که پیامبر فرمود که من از اینها هیچ کس از آتش نجات پیدا نمیکنم مگر به اندازه حمل نعم، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل نعم. حمل به معنای اون گوسفندای بازیگوشی است که گاهی از گله جدا میشن که تعدادش هم کمه نسبت به کل گله. یعنی در حقیقت از این روایت استفاده میشه که اینها خیلی هاشون متاسفانه در این قصه از میکنم دوچار شکست میشن. خب این روایت نیاز به تحلیل داره. من فقط اشاره میکنم به مجموعه از این روایت که 25 تاش فقط در صحیح بخاریه. مثلا روایت دیگری باز هست در جلد 4 صحیح بخاری صفحه 143 حدیث 34-47 که یعخذو برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال فاقول اصحابی فیقال انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. فردای قیامت صحابه من رو، گروهی از صحابه من رو از راست و چپ میگیرن و من عرضه میدارم به خدا تعالی یا به اون فرشتگان که اینها صحابه من هستن. گفته میشه که از روزی که تو از اونها جدا شدی اینها به ارتداد و دوران جاهلیت برگشتن. من دیگه فرصت نیست این روایات متعددی که از صحیح بخاری اینجا دارم و در صحیح مسلم باب 9 عرض میکنم جلد 3 حدیث 537 مثلا در صحیح مسلم هست. در مسند احمد ابن حنبل باز روایت دیگری هست با همین مضمون: اذا کان یوم القیامه یرفع لی قوم یؤمر بهم ذات الیسار، گروهی رو در روز قیامت به سمت چپ میبرند و به سوی جهنم و مردی از میان اونها صدا میزند: ای محمد صلی الله علیه و آله، من فرزند فلان شخص هستم. دیگری میگه من فرزند فلانی هستم. در جواب میگن من میگم که نسبتون رو به خوبی میشناسم ولی شما پس از من بدعت گذاشتید. اما نسب قد عرفت ولکنکم احدثتم بعدی وارتددتم علی اعقابکم القهقری. این در مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 39 و به همین ترتیب روایات متعددی هست. من فقط یه توضیح کوتاهی راجع به مفهوم این روایت عرض میکنم. ببینید بعضی از آیون اهل سنت تلاش کردن که این گونه روایات، خب اولا اذعان به صحت سند این روایات کردن. مثلا جناب حاکم نیشابوری در المستدرک وقتی روایات نقل میکنه میگه که اینها بنابر شرط بخاری و مسلم صحیح و سند هستن. اولا از این جهت سند که خب از جهت تعدادم که روایات متعددی است. بعضشون تلاش کردن بگه مراد همون مرتدان از قبائلی هستن که بعد از پیامبر مرتد شدن، در حالی که قطعا این مراد نیست. چرا؟ چون پیامبر فرمود که اصحاب من و اونها اصحاب نبودن. تو این روایت فرمود که اینها رو من میشناسم، کسانی هستن که میشناسم، در حالی که اون قبائل اعراب تازه مسلمانی بودن که اصلا روی مدینه رو ندیده بودن. پس پیداست که قصه مربوط میشه به کسانی که در مدینه بودن، در محضر پیامبر بودن و بعد از پیامبر به خاطر این جرم عرض میکنم که بدعت احدثوا بعدک، بعد از تو دچار احداث امور جدید شدن، بدعت در دین آوردن و برگشتن علی ادبارهم القهقری، به دوره جاهلیت برگشتن. خب چی انسان رو به دوره جاهلیت برمیگردون؟ اون روایتی که باز اهل سنت و شیعه همه نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اینا متاسفانه در بحث امامت دچار یک لغزش بزرگ شدن، در بحث خلافت امامت بدعت آوردند و به دوره جاهلیت برگشتن. از این باب الا چه امر مهمی بعد از پیامبر؟ صحابه قرآن نمیخوندن، صحابه نماز نمیخوندن، صحابه روزه نمیگرفتن، صحابه جهاد نمیرفتن. بعد از پیامبر صحابه چه کردن که بعد مشمول یک چنین غضبی در قیامت قرار بگیرن؟ هیچ چیزی نیست جز قصه امامت و خلافت. و لذا این ارتداد از اسلام هم نیست، چون که در روایات ما هم این آمده دیگه. لذا خیلی وقت به شیعه متاسفانه اشکال میکنن که شما در روایاتتون دارید که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع او مثلا سبع امثال اینها، در حالی که خب تو روایات اهل سنت هم فراوان آمده الا حمل النعم، یعنی جز قلیلی بقیهشون دیگه مرتد شدن. چه روایات شیعه چه روایات اهل سنت همه دارن ارتداد از ایمان رو بیان میکنن، ارتداد از اسلام رو. کسی نگفت ما مشرکیم، ما دنبال بت میخوایم بریم. اینا به ظاهر به اسلام عمل میکردن اما به لوازم ایمان عمل نکردن. از جمله لوازم ایمان این بود که اینها ملتزم باشن به اول به اون عقاید. به لحاظ اعتقادی پیامبر اکرم امامت رو تعریف کرد براشون. اینها متاسفانه نه تنها بعضشون منکر شدن یا کسانی که قبول داشتن در مقام عمل همراهی نکردن. و ایمان 3 رکن دارد: الایمان له 3 ارکان، اقرار باللسان، معرفت بالجنان و عمل بالارکان. ایمان یک بعدش اقرار زبانی است، بعدش شناخت قلبی، بعد سوم هم عمل بیرونی است با اعضا و جوارح، که حداقل در عمل بیرونی متاسفانه صحابه ملتزم به لوازم امامت نشد.
بله. چون استاد ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، حالا یک سوالی رو باز اگر این پاسخش ناقص مون انشالله در جلسات بعد کامل می‌فرمایید و بهره‌مند خواهیم شد، البته به لطف و عنایت حضرت پروردگار. این که در یه روایتی اومده که حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه شریف می‌فرمایند که برای من در وجود دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسوه نیکوست، این حالا معناش چیه؟ مگه امام‌های دیگه برای حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه شریف اسوه نبودن که حضرت زهرا نام میبرن و میگن ایشون برای من اسوه است؟
بله، اشاره بیننده عزیز ظاهرا به اون تعبیر معروف امام عصر سلام الله علیه که از جهت سند هم عرض میکنم مرحوم شیخ طوسی این روایت رو توقیه در حقیقت نقل کرده در کتاب الغیبه. در اونجا گویا اختلاف میان بعضی از شیعیان در اوائل دوران غیبت وجود داشته، تردیدهای نسبت به امامت امام عصر سلام الله علیه وجود داشته، به محضر حضرت نامه نوشته میشه، حضرت جواب میدن و در ضمن پاسخهای حضرت بعد به نحوی بیان تند و توبیخ آمیزی است از امام عصر نسبت به تردیدها تشکیک هایی که در این مسئله میشه، در ضمن اونها این آمده این تعبیر و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، برای من در دختر پیامبر که مشخص فاطمه سلام الله علیها است اسوه ایست نیکو.
بله،
و فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله لی اسوتون حسنه. بحثای شده که مراد از این چیست که امام عصر سلام الله علیه فاطمه سلام الله علیها رو الگوی خودش میدانه. تردیدی نیست که همه معصومین الگو هستند برای معصوم دیگر، اما فاطمه سلام الله علیها چه ویژگی داره؟ به نظر میاد که یک وجهی که حالا حداقل متمایز میکند فاطمه سلام الله علیها را از دیگر معصومین این نکته است که درباره فلسفه غیبت امام عصر سلام الله علیه گفته میشه که اون حضرت غیبت کرد تا بیعت هیچ طاغیه و ظالمی برگردن حضرت نباشد، در حالی که دیگر معصومین غیر از پیامبر از امیرالمؤمنین گرفته تا دیگر معصومین ناچار بودن از روی تقیه یک بیعت ظاهری با یک طاغوتی داشته باشند دیگه، خب به زور بیعت میگرفتن، چه بنی امیه، بنی عباس و دیگران. اما تنها کسی در میان معصومین که بعد از پیامبر اکرم بیعت هیچ طاغیه ای برگردنش نماند نبود فاطمه سلام الله علیها بود. فاطمه سلام الله علیها به هیچ وجه با خلیفه زمانش بیعت نکرد و تا آخر هم به هم بنابر نقل صحیح بخاری فاطمه از دنیا رفت در حالی که غضبناک بر جریان خلافتی بود که به هر حال تصرف کرده بودن. از اونجا میتونم گفت یک اشتراک
خیلی نکته خوب و ظریف و در کنار همه نکات ارزنده‌ای که از جناب عالی میشنویم بهره مند میشیم و ان شاءالله این مفید، این برنامه ذخیره الهی و معنوی برای حضرت عالی باشه و همچنان استمرارش با دعای خیر شما عزیزان بیننده ممکن و میسور و مقدور باشه. تا برنامه دیگر که انشالله توفیقی باشه خدمتون برسیم جهت عرض ادب همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دست‌اندرکاران پرتلاش تهیه برنامه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
أولادنا فاطمة الزهراء وأولادنا إنسية الحوراء أولادنا إنسية الحوراء أولادنا السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء أولادنا إنسية الحوراء.